در مطالعه اخیرشون 45 سیاره در حال چرخش به دور ستارگان دوردست رو پیدا کردن که دارای ویژگی‌های مشابه زمین از جمله جو مشابه و آب مایع هستند. محققان راهی جدید برای تعیین قابلیت سکونت در سیارات دوردست پیدا کردن. اونها راهی برای استفاده از اطلاعات در مورد گونه‌های جوی، یعنی مواد شیمیایی موجود در جو و سرعت فرار اونها به فضا برای تعیین میزان نزدیک بودن یک سیاره فراخورشیدی از نظر دما و ترکیب به زمین پیدا کردند. اونها سپس از مدل جدید خودشون برای بررسی 55 سیاره فراخورشیدی که امکان حیات در اونها وجود داره استفاده کردند. پژوهشگران دریافتند فقط 17 سیاره از 55 سیاره دارای معیارهای تعریف شده و مشابه زمین هستند. اما این تیم با بررسی‌های بیشتر دریافتند 28 سیاره دیگر هم در لیست سیارات فراخورشیدی که با این معیارها مطابقت داشتند هستند و در مجموع موفق به کشف 45 سیاره مشابه زمین شدند. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد افرادی که از الگوهای غذایی دارای لبنیات و سبزیجات استفاده می‌کنند کمتر با خطر ابتلا به کبد چرب روبرو هستند. با توجه به افزایش شیوع کبد چرب و حتی مشاهده موارد زیاد بیماری در افرادی که چاق نیستند و هنوز در دوران جوانی هستند، شناخت عوامل تغذیه‌ای مرتبط با کبد چرب ضروری به نظر می‌رسد. گروهی از محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در یک پژوهش الگوهای غذایی رو که موجب افزایش خطر ابتلا به کبد چرب میشه رو شناسایی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که از 4 الگوی غذایی عمده که افراد از اونها پیروی میکردن، 2 الگوی غذایی یعنی الگوی غذایی معلول که شامل مصرف شیرینی ها، نان سفید، برنج، بیسکویت و غذاهای آماده بود و همچنین الگوی غذایی سنتی که شامل مصرف بیشتر ادویه ها و گوشت قرمز بود با خطر بیشتر کبد چرب مرتبط بود. برعکس این الگوها استفاده از الگوی غذایی سبزیجات و لبنیات کمتر با خطر ابتلا به کبد چرب روبرو بود، یعنی در افرادی که روزانه مصرف مقدار بیشتری لبنیات و سبزیجات داشتند خطر کبد چرب رو به کاهش بود. امیدواریم که همیشه با تغذیه درست، سالم و سلامت باشید. از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید چند روز طول می‌کشه تا کرونا از بدن بیرون بره؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. بر اساس تحقیقی که در نشریه بریتیش مدیکال جورنال منتشر شده، بیماران کووید 19 باید 1 ماه منتظر بمانند تا مشخص بشه ویروس کرونا از بدن اونها خارج شده یا خیر. متخصصان دانشگاه مودنا روی 1162 بیمار مطالعه کردند که با استفاده از آزمایش PCR ابتلای اونها به کووید 19 تشخیص داده شده بود. این بیماران 15 روز پس از آزمایش اولیه، 14 روز پس از آزمایش دوم و 9 روز پس از آزمایش سوم تحت آزمایش کرونا قرار گرفتند. محققان فاصله های زمانی اجرای آزمایش را با توجه به توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های اروپا تعیین کردند. نتیجه آزمایش نخست 60.6% از بیماران بهبودیافته از کووید 19 منفی بود. یک آزمایش دیگر هم نتیجه منفی 78.7% از بیماران را تأیید کرد. محققان معتقدند مقایسه نتایج این دو آزمایش نشان میده از هر 5 نتیجه آزمایش منفی احتمالاً یکی از اونها اشتباهه. این به اون معناست که بسیاری از بهبودیافتگان کووید 19 پس از منفی شدن آزمایششون ممکنه همچنان ناآگاهانه ویروس رو به دیگران منتقل کنند. همچنین پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که پس از منفی شدن دو آزمایش متوالی PCR، ویروس کرونا به طور کامل از بدن بیمار حذف شده. در کل 30 روز پس از تشخیص بیماری در فرد و 36 روز از زمان ظهور علائم اون، این ویروس از بدن انسان پاک میشه. البته پاک شدن ویروس از بدن بیماران مسن‌تر و افرادی که شدت بیماری اونها بیشتره مدت زمان طولانی تری به خودش اختصاص میده. مدت زمان پاک شدن ویروس از بدن افراد بالاتر از 50 سال 35 روز و برای افراد بالای 80 سال 38 روز اعلام شده. همچنین طبق تحقیق 33 روز طول میکشه تا ویروس از بدن بیمارانی که در بیمارستان بستری نمیشن پاک بشه. مدت زمان پاک شدن ویروس از بدن بیماران بستری شده در بیمارستان 38 روز تخمین زده شده. صفحات مجله رهاورد رو برق میزنیم. فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله رهاورد. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتان عزیز سلام، کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. گاهی وقتا فناوری‌های کارآمد و سودمندی مثل نانو اونقدر آهسته در محیط اطرافمون و تو گوشه گوشه زندگیمون نقش مثبت ایفا میکنن که اصلا متوجه اثرات مثبت اونها خیلی موقع ممکنه نشیم. مثلا اگه هنگام خرید محصولات شوینده تو قفسه فروشگاه‌ها به فرم و شکل اونها دقت کرده باشین، دیدین که روز به روز طراحی ظروف داره بهتر میشه و مثلا ظروف مایعی ظرفشویی، لباسشویی، شامپو و امثال اون در عین اینکه ضخامت کمتری رو دیگه الان دارن، اما کیفیتشون بهتر شده، جذابیت‌های بصری بیشتری پیدا کردن و مثلا شاید بارها شده برای هممون اتفاق افتاده یکی از این ظروف از دستمون خورده زمین و ما بدون اینکه این ظروف آسیب ببینم مجدد اونها رو از زمین برداشتیم و خیلی ساده از کنار این اتفاق عبور کردیم. در حالی که اگه فناوری نانو و استفاده از محصولات مهندسی شده تو این ظروف ورود پیدا نکرده بود، امکان داشت مثل قدیما در اثر همین ضربه این ظروف ترک بدن یا اصطلاحاً بترکن. الان فناورای نانوی کشورمون ظروف پلاستیکی مواد شوینده برای برندهای معتبری رو دارن تولید میکنن که در عین جذابیت بصری بالا، اون ضخامت کم و متریال مصرفی پایینی که میبرن، استحکام بالایی هم از خودشون نشون میدن. حالا وقت نیست من بخوام به تک تک برندهای نامآشنای مواد شوینده الان اشاره کنم، خودتون بهتر میدین، ولی این ظرفیت فناوری نانو رو نشون میده که با تلاش فناورای کشورمون الان تو بخشی از صنعت تونسته بخشی از مشکلات تولید ظروف مواد شوینده رو به خوبی برطرف کنه و نمونه دیگه‌ای باشه از ورود نانو به صنعت.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزارم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه ما بودید. پیش از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید سیگار کشیدن احتمال ابتلا به عفونت کووید 19 رو افزایش میده؟ در برنامه فردا پاسخ این سوال رو تقدیم شما می‌کنیم. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
مجله علمی رهاورد رو شنیدید و اگر مایل هستید این برنامه رو بازشنوایی کنید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. این برنامه یا هر برنامه‌ای که مد نظرتون رو نامش رو جستجو کنید و بشنوید. خورشید رادیو ایران، شما مخاطبانید. شما مخاطبانید که نظرتون قطعاً برای ما مهمه و سپاسگزاریم از این همراهیتون.
تو رمز شکفتن خاک، تو راز بهاره، کیه که تو ذهنش از تو تصویر خوبی نداره. واسه من هر جا که باشم یاد تو زندگی بخشه، عطر و بوی تو رو داره هر گلی که میدرخشه. خاطر سازم دوست دارم، مثل یه عاشق جونمو به پات ببازم. سرزمین گل و گندم وطن، خاطر سازم دوست دارم، مثل یه عاشق جونمو به پات ببازم. بازی رنگین کمونه جز اومده پرچم تو، استقامت یک کوه، شونه های محکم تو. با تو سبزم پر ریشه، با تو رودم پر آواز، با نسیم دستای تو میرسم به اوج پرواز، میرسم به اوج پرواز. سرزمین گل و گندم وطن، خاطر سازم دوست دارم، مثل یه عاشق جونمو به پات ببازم. سرزمین گل و گندم وطن، خاطر سازم دوست دارم، مثل یه عاشق جونمو به پات ببازم.
مطالب روز قطعا حواسمون رو جمع میکنه. همین صداهایی که پیرامونمون میشنویم همه ی موضوعاتی رو تشکیل میده که در طول روز با اونها میپردازیم، دربارشون حرف میزنیم و شاید دغدغه شما هم باشه. همراه باشید با ایران امروز با یک موضوع و دغدغه تازه.
عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران سلام، نیمروز شما به خیر و نیکی. من سعید توکلی هستم، خوش آمدید به این برنامه ایران امروز. ساعت به وقت پایتخت 11:46. این روزها در حال اوج گرفتن، کسی هم جلودارش نیست. در نبود دستی که جلوشو بگیره طوری میره که خریدارانش به سختی به گرد پاش میرسن. بله، صحبت از تخت گاز قیمت خودرو در سراشیبی بی‌سامانی و نبود نظارته. در حالی که مسئولان از ابتدای سال برای ارزان شدن قیمت خودرو و افزایش ارزش رو داده بودن، اما آنچه که در عمل شاهدش هستیم افزایش بی ضابطه و بی محابای قیمت در بازاره. امروز در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و معضل نبودن نظارت کافی بر قیمت‌ها صحبت می‌کنیم. با موضوع روز ایران امروز همراه باشید. 2020 486 2020 5009 تلفنمونه. بچه‌ها سامانه پیامکی درست شد؟ صبح قطع بود یا اینکه نه هنوز قطعه؟ خب پس پیامک نداریم و نمیتونیم در خدمتتون از طریق پیامک باشید. اجلتاً محبت بفرمایید نظراتتون رو تلفنی به ما بگید، برای ما هم بهتر صدای گرمتون رو می‌شنویم.
خودروی شما چند بوده، چند شده؟
خودروی من روزی که خریدم 96 بوده، مدل 96 بوده، 38 تومن خریدم، الان فکر کنم از دیگه 200 خورده ای. اصلا دیگه 30 خورده ای پول نیست که، چون الان ارزش پولی نداره. یعنی فکر کنم یه چند سال آینده ما باید مبادله کالا به کالا بکنیم.
پراید الان چند شده؟
پراید اطلاعی ندارم، من فکر میکنم دور و بر 80 90 تومن باشه.
آقا چه خبره، این شیب کجا میره؟
نمیدونم، تو تمام اجناس اینطوره، تنها خودرو نیست.
والا من نمیدونم قیمت، فقط چند روزی شنیدم که ماشین خیلی گرون شده، پراید به 108 میلیون رسیده. من تا 108 میلیون شنیدم.
این رقم بالاخره یه آستانه ای داره که اونجا وایسته یا همینجوری میره؟
والا نمیدونم، فکر میکنم بازم بره جلوتر، نمیدونم.
حالا گرون شدن خودرو یک مقوله ایست که باید بهش پرداخت. این وسط حرفایی که بعضیا میزنن خیلی مردم رو هرس میده و شاکی میکنه. رئیس انجمن قطع سازان همگن آقای نجفی منش که 3-4 هفته پیش اینجا در خدمتشون بودیم، خیلی هم ناراحت بودن از اینکه آقا این چه وضعشه، خودرو که گرون شده ما که چیزی گیرمون نیومده، طلبکاریم از خودروساز راست هم میگفتن. یه مصاحبه ای ازشون خوندم، گفته بودن آقا قیمت پراید خیلی هم خوبه، پراید $6,000 همین الان مشتری داره خارج. $6,000 رو ضرب در 27,000 تومن امروز کنید، 6 تا 120 تا 6 تا 72 تا میشه 162 میلیون تومن. یعنی تا پیشنهاد قیمتی آقای نجفی منش حالا حالاها جا داره پراید. ماشاءالله به این پراید. 11:50 دقیقه است. مهمانانم رو معرفی بکنم. آقای مهندس بیوک علی مرادلو که صنعتگر هستن، کارشناس خودرو هستن، در گذشته هم اتفاقا تو خودروسازی گردن کلفتمون کار میکردن، اون موقع که اوضاع بهتر بوده. همینطور آقای مجید معتمدی، فعال و خبرنگار حوزه خودرو، به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. آقای علی مرادلو سلام، خوش آمدید.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای معتمدی شما هم که از جنس خودمونید، خوش آمدید.
بله ممنونم، سلام و روز بخیر به شنوندگان عزیز.
درود بر شما. شروع کنم با آقای علی مرادلو عزیز به جهت کسوت و به جهت حرفه‌ای که دارن، تا بعد برگردیم و در خدمت آقای معتمدی باشیم. اوضاع چگونه است آقای علی مرادلو؟ هر کی به هر کیه در خودرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو ناصیه بذارید
من با اون جمله 6000 دلار شما، چون من اذیت کرد، از همونجا شروع
من میکنم. یه هفته زبطی شنیدم از همون.
ببینید، خودروی تو این کلاس الان، خب مثال خیلی بارزش خودروی کوید مال رنو که در هند هم تولید میشه، حدود 4000 دلار بیسیکشه، حدود 5000 دلار فول آپشنه. پیشنهاد میکنم این آقا بره آپشنا رو ببینه، طراحی روز رو ببینه، موتور رو ببینه، بعد بیاد بگه 6500 دلار. واقعیتش اگر پراید رو با قیمت به اصطلاح چیزم در نظر بگیریم، همون هولوش 4000 دلاره، منتها تفاوت طراحی و تفاوت امکانات آپشن ها و تفاوت آپشن های اونم در نظر بگیرید، و این یه مقدار بی محبتی و کم لطفیه به نظر.
فقط جیب خود رو دیدنه.
حالا من جسارت نمی کنم ولی میگم کم لطفیه. ببینید، بحث صنعت خودرو عوامل مختلفی تو بحث قیمت هستش. حالا عامل‌های مختلف اقتصادی تأثیر میذاره روش، ولی واقعیتش من همینجا داشتم الان لیست میکردم، 12 مورد به نظر من وجود داره که بحث خودرو رو داره چیز میکنه. در رأسش بحث انحصاره، انحصار خودرو در دو گروه خودروسازی دولتی. تا زمانی که این هستش و به هر حال از یک منبع مدیریت میشه، خب یعنی هیچ رقابتی وجود نداره تو بازار، و همین مسئله باعث میشه که این نوسانات، مردم بیان و پول چیزی رو بدن که من میذارم اسمش رو سوء مدیریت، و ما کالایی رو میخریم که آره ممکنه خودرو الان بشه مثلا 20000 دلار، با دلار 27000 تومان هم حساب کنیم عدد خیلی بالایی بشه، 30000 دلار بشه، ولی باید ببینیم کدوم خودرو 30000 دلاره و نسبتش رو باید ببینیم. یعنی واقعیتش مسئله اینه که خریدار چی به دست میاره بابت پولی که میده. بحث بعدی که هستش اینه که مدت هاست جلوگیری از واردات میشه. خب آره درست، خودروهای وارداتی عموما خودروهای گرونی هستن، ولی من هنوز نفهمیدم دلیل اینکه جلوگیری از واردات میکنه، میخوایم ارز خارج نشه، خب بگیم ارز صادرات، حاصل از صادرات، کمک به صادرات هم میکنه و در واقع یک رقابتی تو بازار ایجاد میکنه، حداقل در یک بخشی از بازار ایجاد میکنه. خودروی خارجی که الان دست طرف 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد قیمتشه، خب اصلا بی‌معنیه اینها. همون اونا باعث میشن که خودروهای پایین هم بکشن بیان بالا.
بله.
و بحث بعدی که هستش بحث قیمت گذاریه. ببینید، این بحث رو سالیان سال این کشور دچارشه. مسئله قیمت گذاری باید تو حاشیه بازار باشه، مثل همه جای دنیا. خودروساز باید بتونه به اصطلاح مشروط به این که اون بحث رقابت هم باشه ها کنارش، و در واقع حاشیه بازار باشه و قیمت رو به صورت در واقع، ببینید الان یه حاشیه ایجاد میشه بین قیمت کارخونه و قیمت بازار، و همین مسئله با کمبود ارزم توأم میشه و باعث میشه که قیمت اون حاشیه بزرگتر بزرگتر بشه. و از طرف دیگه یکی از مسائل دیگه که خودرو داشته، و فقط من فکر میکنم برای یه دوره چند ماهه توی این 30-40 سال گذشته ما دیگه خودرو رو کسی به عنوان خودروی سرمایه‌ای بهش نگاه نمی‌کرد، هست یک خودرو، یک کالای سرمایه‌ای تو این کشور. شما می‌خرید، همین الانم هم دیدین دیگه، گفت من خودروی رو خریدم الان مثلا 3 برابر 5 برابر 4 برابر 5 برابر قیمتشه. الان خود شما هم خودروی که دارین اگر یه برآورد کنید تو بازار به همین عددا میرسید. بعد در بچه باش وقتی سوارش میشین احساس میکنین که در واقع سوار یه کالای سرمایه‌ای هستین، بخشی از سرمایه زندگیتون بهش نگاه میکنین، نه به عنوان یک وسیله‌ای که شما رو جابجا بکنه. و در واقع مجموعه اینا جمع میشه، وجود نقدینگی فراوون تو بازار و وضعیتی هم که خب تو بورس اتفاق افتاد، خب این نقدینگی باید یه طرف دیگه بره. خب یکی از جاهای خوب، یکی از کالاهای خیلی خوب میتونه کالای سرمایه خودرو باشه و در واقع جلوش هم نمیشه گرفت. بالاخره میخرن میفروشن و سعی میکنن که امنیتش هم احساس میکنن، امنیت بیشتری هم دارن به نسبت با توجه به مواردی که در بالا گفتم، امنیت سرمایهشون هم بالاتر از بورسه. در نتیجه خب میان این طرف. ببینید اگه مسئله را ریشه حل نکنیم، این اتفاق یه اتفاق طبیعیه که تو بازار داره میفته. همونجوری که فرمودیم بحث نظارته. خب بحث نظارت به اصطلاح باید یک نظارت سازمان یافته تو این بازار وجود داشته باشه. ببینید همه جای دنیا خودروساز میاد شبکه از فروشنده ها رو داره، نمایشگاه های خودرو رو داره، خودرو رو واگذار میکنه به اونها حتی بدون دریافت پول و بعد بهش میگه قیمت فروش تو بازار امروز 50 میلیون تومنه، شما 50 میفروشین، یه درصدی هم کمیسیونتونه که خودروساز در واقع میده نه خریدار. ولی ما اینجا نداریم اینو، مدت هاست اینها از بین رفته و این روابط از بین رفته. هر از شنگاهی خب به طریق اینترنتی و به اصطلاح قرعه کشی میذارن، خب خود همین تشدید میکنه مسئله بالا رفتن قیمت و سرمایه بودن این کالا رو. در واقع اینها عواملی هستند که تو خود بازار اتفاق میفته. یه چند تا عامل دیگه هم وجود داره که اجازه بدید من این چند تا رو بگم.
میخواید یه ذره نگهش دارید که بله. کپی هم بزنیم با آقای معتمدی برگردیم بله. با شما همراه باشیم. آقای معتمدی شما چه میبینید، شما که فعال و خبرنگار حوزه خودرو هستید؟
اگه اجازه بدید من چون سالا کارم رسانه و خبر بوده، از بُعد تخصصی خودم به موضوع نگاه کنم. البته کمک میگیرم از آقای مهندس علی مرادلو، ایشون یه بخش مهمی رو اشاره فرمودن، بخش نظارت. خب حالا من خودم سالها توی رسانه ها کار کردم به عنوان خبرنگار. خب میدونید که نظارت اصولا دو تا بخش داره، بخش حاکمیتی و بخش رسانه‌ای. حاکمیت داره نظارت رو انجام میده، چه تو بُعد دولت چه تو بُعد قوه قضاییه، اما مهم بُعد رسانه‌ای موجوده که آیا رسانه های ما تو حوزه صنعت و تو حوزه خودرو به طور خاص نظارتشون رو درست انجام میدن بر خودروسازها. حالا من حدود 13 سال هست که به طور تخصصی تو این خبرنگار حوزه خودرو بودم و حالا میخوام یه مقدار تجربیاتم بگم. متاسفانه در بخشی از رسانه‌های ما رابطه نادرستی بین برخی خبرنگارها، مدیران رسانه‌ها با خودروسازا و البته وارد کنندگان خودرو شکل گرفت.
زهی تأسف.
بله و این باعث شده که متاسفانه رسانه‌ای که باید مدافع منافع حقوق شهروندان باشه اینجا خودش صاحب منافع بشه و در مواردی که باید بیاد خودروساز رو و وارد کننده خودرو رو نقد کنه بشه در واقع تبدیل بشه به در واقع رتوش کننده چهره خودروساز و وارد کننده خودرو،
به خاطر اینکه وامدار او شده.
بله چون تضاد منافع پیش میاد. حالا من یه مثال عینی میزنم که من خودم شاهدش بودم. مثال میزنم، الان یه شهروند عادی اگر بخواد که خودرو بخره از یه خودروساز باید بره تو گروه کشی شرکت کنه، مثلا ایران خودرو میاد یک فروشی میذاره 5 میلیون نفر میرن ثبت نام،
25000 تا خودرو ثبت نام،
آفرین، برای 25000 تا، یعنی شانس این 25000 تا میشه 5 میلیون نفر به 25000 تا. خواهد خیلی خوش شانس باشن، ولی ما مورد داریم که مدیر یک رسانه نامه میزنه به مدیریت ارتباطات یک خودروساز که آقا من فلان خودرو رو میخوام، قسطی هم میخوام، به من خودرو بدید، و اون خودروساز میاد ماشین رو بدون هیچ گونه ثبت نام قانونی، طی شدن فرایند رسمی، با اون مدیر رسانه واگذار میکنه و قسطی هم بهش میده. یعنی ماشینی که توی بازار آزاد قیمتش دو برابر کارخونه است، خودروساز به قیمت رسمی و به صورت قسطی،
از دم قسط،
از دم قسط. حالا یا نصفش رو
میگیره. حالا من یه شفاف سازی بکنم، مشخصا منظور آقای معتمدی رسانه ملی نیست.
نه نه نه، من یک رسانه
آقا اینا خودشون هم اینجوری هستن، نه بینی و بینی.
نه نه، من این مشتاقی که عرض کردم،
ما کسی رانت نمیگیم. میدونید یه بار این کارا بکنی تا ابد لالی، یعنی دیگه نمیتونی حق مردم رو بگی. اگه اینجوری بود تا الان مثلا من سعید توکلی رو به سیخ کشیده بودن خودروسازا. ای تو که خودت بابا امایی بیا. حالا به خاطر این من مجبور بودم شفاف سازی بکنم.
آره این نمونه‌ای که عرض کردم من خودم نمونهش رو دیدم. بله. یعنی مثال میزنم این رسانه این که این کارو کرده من نامه‌اش رو دیدم. که تو سربرگ نوشتم با سلام مدیریت محترم فلان شرکت خودروساز، من مدیر ارشد این رسانه هستم، یک دستگاه فلان ماشین رو به من بدید و به صورت